مذکوره در باب عقد فاقد شرایط صحت اون صورتی بود که این شخص بعد از عقد عوض را یا معوض را به طرفین مبادله می کنند و رضایت هم به این ایصال و وصول دارند، ولیکن این ایصال و وصول به قصد انشاء نبوده است و بر اساس جریه بر مقتضای عقد هم نبوده است، پس اعطا واقع شده است، رضایت هم دارند، اما در مقام اعطا انشاء جدیدی زائد بر انشائی که در حین عقد داشتن ندارند. خب این معامله در چنین فرضی چه حکمی خواهد داشت؟ واضح است که از نظر ظاهر و به نظر بدوی این چنین باید بگیم که نه انشاء قولی محقق شده است، چون فرض این است که اون قول فاقد شرایط بوده است، انشاء به قول فاقد شرایط لغو است، و انشاء فعلی هم که حسب الفرض نیست، چون در مقام ایصال و اعطا انشاء تملیک نشده است، و چون معامله واضح است که قوامش به انشاء هست و صرف رضای باطنی کفایت نمی کند مادامی که انشاء وجود نداشته باشد، پس بنابراین باید بگیم معامله محقق نشده است. مع ذلک شیخ رضوان الله علیه چون یه قد تفصیل داشت دیروز عرض نکردیم، می فرماین داخل ساختن این قسم را در معاطات مشروط و متوقف بر دو امر است. اگه این دو امر را قبول داشتیم این صورت داخل در معاطات است، اگر قبول نکردیم هر دو را یا یکی از این دو را، دیگه این داخل در معاطات نیست. اون دو امر، امر اول این است که ما در باب معاطات صرف رضایت باطنی را کافی بدانیم، به تعبیر ایشان رضای مرکوز در نفس، این کافی باشد که در حقیقت بلکه ترقی هم میکنند، میگن حتی رضای شعنی هم کافی است، ولی اینکه رضا فعلیت هم پیدا نکنه، ولی اگر ازش بپرسن و التفات پیدا بکند راضی است. این یک امر که اگه در تحقق معاطات ما رضای باطنی را که بعضی ها قائل شدن، مفصلا بحث شد در سابق که قوام معاطات به چیست، بعضی گفتن همون رضای باطنی کفایت میکند قائل داشت. امر دوم این باشد که در باب معاطات انشاء اباحه یا انشاء تملیک علی اختلاف مبنا به قبض لازم نیست، بلکه وصول عوضین به هر یک از طرفین کفایت میکند به ای نحو اتفق. زوم مثالی که میزدن که پول رو در کوزه حمامی میگذارد طرف، اینجا وصول محقق شده است ولی بدون اینکه قبض و اقبازی باشد، یک ظرف معین کردن پول در اونجا میریزن. الان که خیلی جاها یک مثلا کارتی چیزی میگذارد، مثلا میبینید فرسون نوشابه میاد بیرون از دستگاه یا امثال اون بعضی از جنس ها که قیمت معین دارد میاد بیرون، اینم از همون قبیل هست دیگه. به هر حال یعنی رضایت دارد صاحب مال به اینکه این پول به او به هر نحوی که شد درسه، کسی رو اونجا نصب نکردن، صندوقی هم به یک معنا نیست، کارت رو میگذارد دکمه میزنه یکی از اون مثلا به هر حال نوشابه ها میاد بیرون. از اینا توی طرف های مکه و اینا از این دستگاه ها گذاشتن انواع مختلف، جلوی هر کدومشون یک دکمه داره، کارت رو میگذارن یا پول رو میذارن داخلش، یک ریالی دکمه رو میذارن رو هر کدوم از اون زد، یک دانه از اون نوشابه ها میاد بیرون. در معاطات بگیم لازم نیست که حتما ایصال و وصول اعطا و اخذ و اقباض و قبض در میان باشد، خیر، همینقدر که وصول العوضین به طرفین به ای نحوه اتفاق محقق شد کافی باشد. پس نه انشاء لازم بدانیم بگیم صرف رضایت کافی است، از این طرف قبض و اقباض هم لازم نباشد. با این دو شرط، با قبول این دو امر، می توانیم این مورد بحث رو داخل در معاتات بدانیم. واضح هم هست، برای خاطر که در اینجا از موردی که فرض کردیم خیلی جلوتر است، چون ایصال هست اما انشاء نکرده در ظرف ایصال. این ایصال بر اساس جری بر مقتضای عقد فاقد شرط هم نبوده است، ولی رضایت هست، مضافاً بر رضایت ایصال هم واقع شده. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این دو امر ذکر میکنن، خودشان اشکال میفرمایند در این دو امر و میفرمایند ظاهر محل نزاع از یک طرف، مفصلش بنده اجمالش عرض میکنم، و ظاهر عنوان تعاطی و اینکه عمده دلیل حسب نظر مرحوم شیخ سیره است در مقام، برخلاف این است. چون ظاهر عنوان تعاطی رو نگاه کنیم، اعطا و عقص میخواد همزمان با انشاء، یعنی انشاء تملیک یا عباه کند با اعطا و عقص، یا نزاعی که عام و خاصه دارن، یا نزاعی که حتی بین خاصه است از نظر افاده تملیک یا عباهه، تمام اینا در جاییست که شخص از نظر انشاء معامله دیگه محرز هست و کسری نسبت به این جهت نداریم در مقام. کما اینکه سیره هم در جایی میگن که طرفین قصد تملیک یا انشاء به عباهه را داشته باشند. خب البته عرض کردیم برابر فرمایش مرحوم محقق عمدتاً در جایی است که قصد تملیک دارند. قصد تملیک است و واضح است که تملیک از امور انشائی است، اینجور نیست که به هر حال خودش خود به خود واقع بشود، باید ایجاد بشود این الغه ملکیت، و این رو باید این امر اعتباری رو باید معتبر ایجاد کند در وعاء نفس. پس بنابر این اینا رو ما اگر توجه بکنیم، این کلام و این به اصطلاح حرف قبول نیست که صرف رضایت باطنی شیء رو معامله قرار بدهد و صرف وصول، ولو اینکه ایصال هم حتی نباشد، وصول العوضین به ای نحوه اتفق کافی باشد. یادم هست که سابق میدم بعضی از اون موقعی که بحث میکردیم عرضم این بود، گاهی حیوانات را تعلیم میدادن که این حیوان پول رو ببره در دکان مثلا مغازه‌دار، مغازه‌دار معینی و داخل سبد به اصطلاح اون صاحب مغازه پول رو از سبد بر میداره و بعد مثلا گوشت و امثاله رو به گردن همون حیوان آویز میکرد و میورد صاحب منزله. اینجور یعنی از این تمرین ها هم میدادن که استفاده میکردن، بودن همین هم کافیست در صدق معاطا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از مرحوم طباطبایی صاحب مفتاح الکرامه در مقام جمع عبارتی رو نقل میکند که از یک طرف فرمایش محقق و شهید ثانی که این داخل در معاطات قرار دادن و از طرفی مرحوم محقق اول و علامه رضوان الله علیه ما اشکال کردن و داخل در معاطات قرار ندادن. دو بزرگوار اول حکم به صحت عقد غیر جامع شرائط کردن و گفتن این معاطات است، و مرحوم محقق و علامه هم حکم کردن در عقد فاسد یعنی فاقد شرط به این که جواز تصرف نمیاد و اگرم طرف این تصرف کردن زمان به بدل واقعی است نه بدل مسمى، کاشف از این است که این معامله باطل است. در مقام جمع بین این دو صاحب مفتاح الکرام رضوان الله علیه جمعی فرموده است و جمع ایشان اینه که میفرمان ان الایصال، عبارت صاحب مفتاح الکرام است، ان الایصال والاقباض ان کان من باب الجری علی مقتضی العقد و من باب ایصال مال الغیر الی به عقیدت انه ملک بالعقد الفاقد للشرائط فیکون باطلا، و ان کان الایصال و الرضاء بالتصرف مطلقا سواء کان العقد فاسدا ام لا فیکون صحیحا و معاطاتا. یک جمع اینجوری کرده است، ولی ظاهرا این جمع غیر سالم هست. حالا جمعش دقت بفهمید تا بعد بفهمید سالم است یا غیر سالم. جمعی که فرموده اینه که ایشان آمده است فرموده است این ایصالی که بعد از عقد فاقد شرط واقع شده است که مفروض کلام ما هم در اوست، این ایصال به چه عنوان بوده؟ اگر این ایصال بحث انشاء تملیک نیست و در هیچ یک از این دو صورت انشاء تملیک اندل ایصال نشده، اگه این بشه که قطعا داخل در معاطات است، این صورت اول از صور هفتگانه بود، پس این صورت در اینجا در مقام ایصال انشای تملیک ندارد. بحث در اینه، این ایصالی که بعد از عقد فاقد شرط از این شخص صادر شده است، آیا ایصال را از باب جری بر عقد فاسد قرار داده به این معنا که چون به اعتقاد خودش اون عقد مؤثر بوده مثلا و خبر از فساد او نداشته است، میگه من ملزمم به این که باید این مال را برسانم به طرف مقابل، و همچنین این مال را بر اساس عقد فاقد شرط ملک دیگری میداند، میگه دیگه ملک من نیست، اگر بایعت میگه این کتاب ملک من دیگه نیست، مال مردم است، باید مال مردم به خودشون برسونن. اگه به این نیت باشد، میفرمایند این شخص در این فرض باید بگیم چون عقد فاقد شرط است باطله و این ایصال هم مؤثر نیست و طرفین حق تصرف ندارند. پس اون بزرگوارانی که مثل علامه و مرحوم محقق رضوان الله علیه ما که قائل به بطلان شدند، به خاطر این است که چون این ایصال جریان علی مختزل عقد بوده است و چون عقد فاقد شرط بوده و باطل، پس بنابراین ملکیت نیامده و این ایصال بدائی این که ملک غیر را میخواد به او برساند باشد، این ایصال هم باطله، اثر ندارد. پس در نتیجه تصرف هر یک از طرفین در اون چرا که از طرف دیگری گرفته است حرام و باطله و یدشان رو میشود ید زمانی به اصطلاح بغل واقعی. و اگر نه، ایصال بدائی جریه بر مقتضای عقد نباشد، میگه من کار ندارم عقد باطله یا نه، انشای جدیدی هم نمی کنم، اما راضیه به تصرف طرف مقابل در مال من. صاحب کتاب میگه من رضایت دارم در تصرف اون آقا در کتاب، صاحب پول میگه من راضیم به این که صاحب کتاب در پول من تصرف کنه. اینه ایست در مقام ایصال انشاء نشده، اینا رو تکرار میکنم برای اینکه خلط نشه، انشاء جدیدی نیامده، عقدم فاقد شرط است، عقدم فرض بر این است که باطل هست. حالا اگر عقد باطل است، این ایصال رو پس به چه عنوان داده؟ میگه آقا چون رضایت به تصرف طرف مقابل دارم، این ایصال رو انجام میدم، اونم اخذ میکنه به خاطر اینکه میگه این راضی است در تصرفی. در این صورت میفرماید این داخل در معاتات است و صحیحه. ما در اینجا باید بگیم که این اولا جمع نشد، برای خاطر اینکه شما دو مورد مقابل با یکدیگر را فرض کردید. صورتی که ایصال بدائی جری بر مقتضای عقد باشد چه ربطی دارد به اون جایی که ایصال بر اساس رضایت باطنی شخص با قطع نظر از عقد باشد؟ میگه اصلا عقد شما کلم یکون فرض کن، معناش اینه دیگه، من دوست دارم این در کتاب تصرف بکند، راضی ام به این تصرف. این دوتا با هم دو مقوله جدایند، اصلا ربطی به هم ندارن و این جمع نشد در حقیقت، چون محل نزاع را شما دو جا قرار دادید، صحت رو بردید در اون جایی که رضایت باشد، تازه اگر رضایت باطنی کافی باشد، این حالا ما اوناش کار نداریم، فعلا همین میگیم. اونجایی که شما حکم به صحت کردین که شهید ثانی و محقق ثانی فرمودن، جایی است که میگن رضایت باطنی است با قطع نظر از عقل. اونجایی که میفرمایند اون دو بزرگوار قائل به بطلان شدن، بردین جایی که ایصال بدائی جری بر مقتضای عقل باشد، یعنی خواستن بفرمایند در حقیقت که اون دو بزرگ که اینجور فرمودن مربوط به اون صورت است، این دو بزرگوار که فرمودن معاتات است و صحیح است مربوط به این صورت است، اینا دو جای مقابل یکدیگر دارن بحث میکنن و کلام هر یک را بردیم در یک وادی خاص. خب اولا در اینجا در این در حقیقت بنابراین بیان اصلا نزاعی نیست، این جمع نشده، مورد نزاع را شما متفرق کردید، جایی که نفی واقع شده است غیر از جایی است که اثبات صحت شده است. اگر مورد به اصطلاح بطلان و مورد حکم به صحت دو جا شد، دیگه اینجا جمع نشده بلکه تفرقه است و دو موضوع متفاوت، هر یک محکوم به حکم خاص خودش شده است. نایب گفتین آقا اونایی که بیان کردن گفتن فاسد است مربوط به اونجایی است که ایصال بر اساس جری بر مقتضای عقد باشد، اونایی هم که فرمودن صحیح است و در حکم معاتات است مربوط به اونجایی است که ایصال بر اساس رضای باطنی باشد با قطع نظر از عقد فاقد شرط. این بیانی است که این بعض دارن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بر این جمع اشکال میکند. عبارتشان تحت این عنوان است که اقولو، شیخ انصاری میفهم بعد از نقل کلام صاحب مفتاح الکرامه، المفروضو ان صيغه الفاقده لبعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا. اولا فرض کلام اینه که انشاء تملیک یا اباحه‌ای که شده است فقط همون انشایی بوده که در ضمن عقد فاقد شرط بوده، انشای دیگری بعد از عقد در زمان ایصال واقع نشده است. این مفروض بحث ماست. حاصل اشکالشون این است که این انشا که در عقد بوده است و با عقد ابراز شده است، این انشا چون فاقد شرط بوده است عقد، لذا این انشا لغو است و بی اثر، پس این انشا اثر ندارد. و چون انشا یک انشا هست، میتونید انشاء واحد را منحل کنید به دو انشا، تارتن در ضمن عقد و اخرى در زبغام ایصال. انشاء واحد که منحل به دو انشا نمیشود، یکی انشاء تملیک که در فاقد شرط باشد، دوم انشاء رضایت. ببین رضا از امور اضافیه است، راضی و مرضیون به لازم دارد، دقت دارین. خب وقتی که طرف رضای مطلق که نیست، مرضیون به او تملیک در ضمن عقد بوده است، اون که فاقد شرط است و فاسد دیگه، رضایت مستقلی ما نداریم. یک رضایت بود که با عقد ابراز شد، رضای آخری که نیامده است. و رضای واحد را نمیشد به دو رضایت منحل کنید و تفکیک کنید، بگید یک رضایت در ضمن عقد بود اون که به هیچ لغو، یک رضایت دیگری هم هست به طور مطلق با قطع نظر از عقد، اینجوری نبوده است و این خلاف فرض ماست. پس مفروض بحث ما این است که یک انشاء داریم، فقط اون انشاء را هم ابراز کرده است این آقا، به چی آقا؟ به عقد فاقد شرط. بعد از اون انشاء اگر ایصال هم بوده است، در ضمن ایصال هیچ انشاء جدیدی پیدا نشده است. اینجا چطور شما میتونید بگید آقا دو تا انشاء است، یکیش لغو و باطل، دیگریش مؤثر و به لحاظ این دیگری را داخل در معاتات کنیم؟ این حرف اصلا گفتنی نیست. پس رضایتی که در ضمن انشاء به عقد فاسد بوده است، اون رضایت لغو است. چرا؟ چون ایصالی هم که در اینجا واقع شده است به اعتبار اینکه جری بر مقتضای عقد است، عقد که لغو شد و باطل، قهرن این رضایتی هم که به تبع او بود. چرا؟ چون وقتی میپرسیدی که چرا ایصال میکنی، میگه به خاطر این است که مال غیر است، چون من عقد رو انجام دادم و این مال شده است مال طرف مقابل، لذا باید مال مردم رو به ایشان رسوند. این اجمال فرمایشی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا دارد. ولیکن تفصیل مطلب این است که عقد فاقد شرط چهار صورت دارد و تمام صور اربعه‌ای که در همین مفروض بحثا، همین صورتی که بعد از عقد انشای جدیدی نیامده، ایصال واقع شده است اما مبنیاً علی العقد، تمام صور اربعه همش باطل هست. پس حکم به صحت چه به لحاظ جمع بین اقوال باشد که مفتاح الکرامه انجام دادن، چه به عنوان این که بگیم یک رضای مطلقی در مقام وجود دارد، هیچ کدومش اساسی نخواهد داشت. یکی از وجوه این است که رضای به تصرف از باب ایصال مال غیر باشد، همونی که تا الان فرض میکردیم، و رضای از باب این باشد که این شخص چون مال را به غیر تملیک کرده است، لذا اون غیر تصرف در مال خودش می کند نه در مال دیگران. پس اقباض از باب ایجاد مقتضای عقد باشد، این فرض قطعا باطله. حتی خود این قائل هم که مفتاح الکرامه است و دیگران، اینا هم باطل می دانند. چرا؟ چون خود مرحوم طباطبایی در مقام جمع تصریح می کند که لو کان الاقباض من باب الجر علی مقتضی العقد یکون فاسدا ولا یصح تصرف. این فرض که باطل. صورت دوم این است که در مقام اقباض و ایصال قصد انشاء تملیک کند. خب این آقا بعد از عقد فاقد شرط فعلی دو فعل ازش صادر شده است، یکی اقباض دو که امر خارجی است و دیگری انشاء تملیک که امر نفسانی است. این البته داخل در این صورت داخل در معاتات است، البته عقدم فاسد است، ولیکن معاتات به انشاء جدید حاصل شده است، ربطی به انشاء سابق ندارد. این اصلا از مفروض بحث خارج می شود. این صورت دوم. صورت سومی که در اینجا هست این است که بگیم آقا رضای به تصرف از باب مقابله اباحه به اباحه باشد، یا از باب مقابله رضای به تصرف در مقابل رضای به تصرف باشد. به قول معروف میگه کاسه میده که قدح برگرده. میگه آقا چرا راضی به تصرفم؟ میگه به خاطر اینکه طرف مقابلم رضایت به تصرف من در مال او دارد. یا میگه چرا راضی به تصرفی؟ میگه چون او رضایت به تصرف دارد منم رضایت به تصرف پیدا میکنم. از این باب باشد. این دیگه معامله نیست و واضح است که معاوضه در اینجا اطلاق نمی شود و در اصل تحقق معاوضه به این سر به رضای باطنی جای بحث است، بلکه اصل تحقیق این است که تحقق پیدا نمی کنه، برای خاطر اینکه در اینجا از اون سببی که شارع مقرر فرموده است شخص اقدام نکرده. سبب خاص دارد معاملات، یا تحت عنوان بیع باید باشد ملکیت، یا تحت عنوان به هر حال صلح باید باشد، یا به عنوان هبه در اعیان باشد و امثال ذلک. اینجا هیچ یک از اونها نیست، صرف رضای باطنی طرفین که معامله درست نمی کند. حالا جواز تصرف بیاد حرف دیگری است، ولی داخل در معاملات نیست و تحت عنوان معاتات در اینجا محقق نمی شود. کما اینکه در تنبیه چهارم ما به این مطلب اشاره کردیم. صورت چهارم این است که اقباض خارجی بعد از عقد فاقد شرط حاصل بشود، اما انشاء تملیک در ضمن اقباض نباشد. ما از شواهد و قرائن فهمیدیم این آقا رضایت دارد، اقباض واقع شده است اما بدون انشاء، و از شواهد هم فهمیدیم این رضایت است. رضایتش هم مبنی بر عقد فاقد شرط هم نیست. میدانیم این آقا آدمی است که اگر مثلا فرض کنیم کتاب را میل دارد که به آقای به دیگری تملیک کند یا به تصرف برایش برد، دیگه آدمی نیست که بخواد برگردد دیگه آقا چون عقد باطل بوده چینیم، نه، میگه دیگه ما رفعیت کردیم از این. یا اینکه مثلا نیاز ندارد دو جلد از یک کتاب داشته است، میگه دیگه یکیش مورد استفاده من نیست، میخواد هر جور هست به قول معروف او رو چی رد کند. این رضایت رو ما به تصرف فهمیدیم. یا یک آدمی است که بنده به قول معروف مقدار پول و بهای او نیست، میگه حالا چیزی ازش رسید نرسید بری این کتاب رو بگیر استفاده کن ازش. اگر این معنا باشد باز واضح است که این اباحه مجانیه می شود در حقیقت نهایت امر و عنوان معاتات برای صدق نمی کند که آثار معاتات و برحال از قبیل ملکیت یا باید تصرف یا مسئله برحال تحقق ملکیت بعد از تلف یا به تصرف که صاحب کفایه می‌فرماید یا وجود ملزم موجب لزوم اون معامله بشود و امثال ذلک، هیچ کدوم از اینها نمی‌آید. مرحوم شیخ انصاری در یکی از صور متقدمه‌ای که عرض شد قائل به معاتات بنابر مسلک اباحه شده اند. باید ببینیم این فرمایش شیخ انصاری صحیح هست یا خیر، تحقیقش بعد چند لحظه رو فقط تشریف داشته باشند. ما یک فرمایش از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست که چند روز قبل دیدم، مناسب است برای این ایامی که در پیش رفقایی که میخوان در حال تبلیغ تشریف ببرن، در واقع از بیان خود حضرت سید الشهدا بهترین در حال فرمایشات اون حضرات هست که در اینجا فرمودن نسبت به علماء زمان خودشان، و این واقعا مسئولیت بله عبارت مفصله، ولی اون قسمتی که محل شاهد بنده هست این فرمایش حضرت است که میفرماید ثم انتم ایها الاصابه اصابتون بالعلم مشهوره، شهرت شما گروه اون گروه بزا علمای اجیر زبان خود حضرت که اینا به علم شهرت داشتن و بالخیر مذکوره، من دیگه ترجمه نمی کنم چون واضحه دیگه، و به نصیحت معروفه، هر کس میخواد نصیحت فضیله از شما به هر حال استفاده میکنه، و بالله فی انفس الناس مهابه یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف. خب برای خودتان یک ابهتی درست کردین و شخصیتی به اصطلاح در بین مردم که هم بزرگان به شما احترام میذارن، از شما حساب میبرن به اصطلاح، و ضعفا هم شما را اکرام میکنن، و یؤثرکم من لا فضل لکم علی، افرادی که در حقیقت شما هیچ فضلی بر اونا ندارین ولی اونا شما خیلی احترام میگذارن و شما را مقدم میدارن در امور، و لا ید لکم انده، و شما هیچ یدی و قوهی و قدرتی و سلطهی بر اونا هم ندارین در واقع، اما خب به هر حال یک امر پوشالی براتون درست شده. تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، چیزایی را که به هر حال حقتان هم نیست، اونایی که صاحب حقن میخوان حقشون رو مطالبه کنیم، ولی شما خیلی راحت با یک تلفن به هر حال چیزایی که حتی حقش هم نداریم میگیرید. و تمشون فی الطریق به هیئت الملوک، وقتی راه میره که انه این زمین میخواد بلرزه زیر پای شما از بس که برای خودتون بس تکبر و بزرگ خودتون جلوه میدین، به هیئت الملوک شاه را و کرامت الاکابر، اینا مثلا میگن بزرگان چین الیس کل ذالک، حضرت دیگه پرده رو برداشتن مفتزهشان کردن، خدا نکنه که ما زمان ما آدم جز مصادیق اینا ولو به نحو جزئی از مصادیق اینها قرار بگیره. کل ذالک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله، چرا مردم فکر میکنن واقعا شما دین رو حفظ میکنین و در خدمت دینین، همون دینی که پیامبر اکرم صلوات السلام علیه آوردن و ورثه و امیر المؤمنین تا زمان ما الان حضرت حجه سلام الله علیه حافظ اون شریعت هم و شریعت بقایش به امام معصوم سلام الله علیه هست، شما فکر مردم فکر میکنن که شما نشر اون شریعت میدین و دین را حفظ میکنین. و این کنتم ان اکثر حقهی تقصرون هست، تقصرون هم داره اینجا ولی تقصرون هم هست، شما نسبت به اکثر حق دین مقصرید و کوتاهی دارید، یا تقصرون که قاصرید یعنی کوتاهی میکنین و حق دین را که بر شما دارد اونا را تضییع میکنین، توجیه به نفس میکنین، به رأی میکنین، هر جا که به نفعتانه هی بر میگردانین، آیا نستجیر بالله در آیات الهی حتی تصرف میکنین، در جایی اگر مثلا فرض کنین در آیه خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود که مثلا با فرعون چنین و چنان کن، اون مستمسک قرار میدیم، میگه پس بنابراین با زلمه زمان خودتان رو هم همجوری رو معاشر کنیم. کجا بین این دوتا یک محور؟ اولا کاری که حضرت موسی و هارون نسبت به فرعون مأمور بودن در مقام مخاطبه غیر از اون مأموریت واقعی اونا بود، ولی حضرت موسی قیام نمی کرد در مقابل فرعون، اونجا وقت صحبت سخن هست اونجا صحبت، ولی در مقام عمل که اونجور عمل نکردن، در مقام عمل شدیدترین نه حضرت موسی در مقابل فرعون ایستاد. فاستخففتم به حق الائمه، اولا شما هو حقی که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بر شما دارن، ائمه دین بر شما دارن که این ائمه حتی بر انبیا میشه صدق کرد به عنوان پیشوایان دین دارن، شما حق اونها رو از بین بردین با این کارتان. فاما حق ضعفا، حق ضعفا که اصلا کاری به حق ضعفا نداری، فزیعتو، و اما حق حکم، اما حق تخیلی و توهمی که خودتان بر گردن مردم میبینید اون چی؟ فطلبتم، اون راحت طلب کردین و تا آخرم حق خودتان را، حق تخیلی و توهمی خودتان را استیفا میکنید و هیچ کوتاه نمیان از بگن آقا حق علما هست چی نیشنا. فلا مالن بزلتمو، چه مالی را در راه احقاق حق خدا تبارک و تعالی و در راه احیاء دین و در راه احیاء شریعت شما صرف کردین از خودتان، ولا نفسن خاطرتم، به تعبیر مرحوم امام یک سیلی در راه خدا نخوردید، و نه جانی را به خطر انداختین، به حال الذی خلقها برای پروردگار عالم. ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، با یه قبیله به خاطر خدا دشمنی نگردید، بلکه همش ساخت و پاخت و همش به هر حال سازش و اینها. انتم تتمنون علی الله جنته، بعد تازه میگین ما اهل بهشتیم، بهشت را ما تقسیم میکنیم، مجاورت با رسول ما داریم. این کلام از سید شهدا سلام الله علیه اصحاب. و امانن من عذابه، ما در امانی در عذاب. یکم بخواد ایمان بشه باید بگه اون چی که ما میگیم گوش کنه تا ایمان بشه. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نقمه من نقماته لانکم بلغتم من کرامت الله منزله فضلتم بها و من یعرف بالله لا تکرمون. کسی که معروف است و شناخت خدا دارد، معرفت خدا دارد، او رو احترام نمیذارید. مؤمنه چرا؟ چون لباسش پاره است. مؤمنه چه؟ تعبیرش نمیگیر، راهش نمیدید، اصلا باهاش صحبت نمیکنید. بخواد حرف میگه، حرفت چیه؟ اونم نه به دربان، به دربان حرفتی بگو. یعنی اون رو اینقدر پست میکنه و اونقدر تخفیف میکنید که میگید حرفش باید به دربان میگه. نه آقا نه. ولی یکی اگه باشه بیدین و کافر باشه، پول آورده باشه، در باز میکنه آقا، قشنگ کنار خودتون مینشونی، ساعت هم باش مدبس باش گرده میگیرید به اصطلاح. بله. و من یعرف بالله لا تکرمون، باید بگیم کسی که معرفت به خدا دارد رو اکرام نمی کنید. و انتم بالله فی عبادی تکرمون، والا که شما تمام اعتباراتی دارید به جهت انتصابتان به خداست، خودتان رو به هر حال عالم به هر حال بالله می دانید. و قد ترون عهود الله منقوضه، عهد الهی که دین الهی است، یکی پس از دیگری نقض میشه و شما هیچی نمیگید، سکوت میکنید. فلا تفزعون، داد و فریاد باید ازتان بلند بشه، ولی فزع و جزعی نداریم هیچ. و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، بعض از موقعیت های اجتماعی شما خطر بیفتید داد و فریادتان بلند میشه. و ذمه رسول الله مغفوره، و حالی که ذمه رسول خدا که نیکنای از همون شریعت مقدسه اسلام هست، اون داره یک روز به روز همینطور تضعیف میشه و از بین میره. والعما والبکم والزمین فی المدائن مهمله، چقدر افراد کور، یعنی کنایه از افراد ناتوان، اینها در شهرها و مهملن و مورد ترحم قرار نمیگیرن. ولا فی منزلتکم تعملون، و شما با اون منزلتی که دارین کاری برای اونها انجام نمیدین. ولا من عمل فیها تعلون، تازه اونایی که کار انجام میدن شما به اونها هم معاملت و کمکی هم ندارین دیگه، واضحه. و بالادهانه و المصانعته عند الظلمه تأمنون، شما با سازشکاری و ساخت و فاخ در نزد ظلمه امنیت رو برای خودتون قرار میدین. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی، با اینکه شما مأمورید به اینکه از این فاصله بگیرید و تناهی کنید، دیگران رو دور کنید. و حالی که انتم عنه غافلون، البته خودشون رو به غفلت میزنن. و انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علی من منازل العلماء لو کنتم تسمعون، شما جایگاه دا اهل دانش و اهل علم رو گرفتین، اما در مقابل ظالمین سکوت. بعد ادامه می فرمان از که زاره که بند مجار العلم امور و لحکام علا عید العلماء بالله. حالا اینجا یک بحث فقهی هم دارن که یکی از ادله ولایتی که برای فقیه قرار میدن همین بیان هست. حالا بعضی از آیان این جمله را اخبیس اماند که بیان فرمودن این ناظرت به کلام محسوس الان، ولی که بنده عرض میکنم به اعتبار قبل که این فقرات قبل هست و باز بعد از این عباراتی که هست ناظر نیست به حضرات، گرچه مصادیق اتمش حضرات معصومین علیه مسلامن، ولی به فقهای هر زمانی هم هست. ذالک به ان مجاری للامور والاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علا حلالی و حرامه، هر عالم بالله اینا علمای بالله که امناء بر حلال و حرام باشن. بله بعدش نیوردن. حالا بعد این بیانات را دقت کنید، اینا الان از چیزهایی است که در زمان ما نستجیلو بالله خیلی ها مبتلا شدن ها به این وضع. میبینید که به حال بعد در ادامه دارد که حضرت میفهمد علتش اینه که شما یا برای خاطر دو جهت، یکی اینکه پولی که از ناحیه ظلمه میگیرین باعث شده است که به تعبیری حق و سکوت به اصطلاح پول میگیرید که چی نگید، و خوف داره که اگر حرف حق بزنید اون پول ازتان قطع بشه. دومم این که امنیت خودتان را در راه سازش با ظلمه دیدید، و حالی که امنیت حسب آیه شریفه که این فرمان کسانی که ایمان به خدا بیارن و استقامت در
ایمانشان به فرض اولائک لهم الامن در آیه شریفه داره که امنیت مال اونا است، چون امنیت حقیقی امنیت روح و روان انسان است، نه اینکه جان آدم در اینجا سالمانه. در نهایت امنیت خود از سید الشهدا و اصحابشون سلام الله علیهم بودن، در نهایت امنیت بودن، ولی به اون معنایی که در قرآن آمده، نه به اون معنایی که اهل غفلت خیال میکنن که امنیت هست. خدا ان شاء الله همه ما رو در راه از سید شهدا اولا قرار بده و بعد ثابت قدم در اون راه بداره، بتونیم به وظایف شرعی ما تا جایی که میتونیم عمل کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.